با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 24. در متی فصل 24 آیه 46 الی 51 می‌خوانیم: خوشا به حال شما اگر وقتی باز می‌گردم شما را در حال انجام وظیفه ببینم. من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناسی خواهم سپرد. ولی اگر شما خدمتگزاران بی‌وفایی باشید و بگویید خداوند ما به این زودی نمی‌آید و به هم قطارانتان ظلم کنید و به عیاشی یا میگساری بپردازید، آنگاه در لحظه‌ای که انتظار ندارید خداوندتان خواهد آمد و شما را به سختی تنبیه خواهد کرد و به سرنوشت ریاکاران دچار خواهد ساخت و به جایی خواهد انداخت که گریه و ناله و فشار دندان بر دندان باشد. این مثل منعکس کننده رفتار و حالت بعضی از افراد در آن روزگار آینده می باشد. آنان خواهند گفت: خب، خداوند در آمدنش تأخیر کرده است و من به زندگی خود آنطوری که دلم می‌خواهد ادامه می‌دهم. وقتی مسیح بازگردد، او چنین مردی را قضاوت و داوری خواهد کرد. این یک اصل بزرگ است که برای هر عصر و دورانی کاربرد دارد. شما و من بایستی در نور این واقعیت زندگی کنیم که باید در حضور مسیح بایستیم. دقت کنید که نگفتم در نور آمدن مسیح، بلکه در نور حضور مسیح بایستید. بدون توجه به اینکه مسیح 100 سال یا 1000 سال دیگر بیاید، شما و من در حضور او خواهیم ایستاد. چه شما نجات یافته باشید یا هنوز نجات نیافته اید، در حضور او خواهید ایستاد. اگر نجات یافته هستید، به او حساب زندگی خود را پس خواهید داد تا ببینید آیا پاداشی دریافت خواهید کرد. اگر هنوز نجات نیافته اید، شما در آنجا در حضور او خواهید ایستاد تا قضاوت و داوری شوید. بنابراین هر شخص بایستی در نور این واقعیت زندگی کند که باید در حضور مسیح خداوند بایستد. این یک تأکید مهم در مبحث روی کوه زیتون است. بنابراین برای ما نیز کاربرد دارد. اگرچه تفسیر آن به طور مشخص مربوط به افرادی است که در زمان بازگشت مسیح پادشاه زندگی خواهند کرد. اگر بخواهیم مبحث روی کوه زیتون را به صورت نموداری به تصویر بکشیم، میتواند چنین باشد: عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش مبحث روی کوه زیتون را درباره آینده پیشگویی کرد. 3 روز پس از به صلیب کشیده شدن از مردگان قیام کرد و 40 روز بعد از آن به آسمان صعود کرده و در دست راست خدا نشست. 10 روز پس از آن در روز پنتیکاس یا روز 50 روح القدس را بر شاگردانش فرستاد و بدین ترتیب دوران کلیسا و دوران فیض و یا دوران روح القدس که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم شروع شد. درباره این دوره در متی فصل 24 آیه 4 الی 8 نوشته شده است. سپس زمان روبوده شدن کلیسا به آسمان میرسد تا در هوا با خداوند عیسی ملاقات کنند و در همین زمان نیز دوره عذاب سخت و رنج و زحمت عظیم بر روی زمین آغاز می شود که همراه با علامتها و نشانه ها برای انسانهای آن روزگار آینده خواهد بود. این زمان بازگشت و آمدن دوباره مسیح برای قضاوت و داوری خواهد بود و در نهایت دوره 1000 ساله ملکوت مسیح شروع خواهد شد. در رابطه با این قسمت‌ها می توانید به متی فصل 24 آیه 9 الی 26 و همچنین متی فصل 24 آیه 27 الی 51 مراجعه کنید. این بخش به دوره و عصر پایانی اشاره می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 24 از انجیل متی به پایان می رسد و اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی فصل 25 از انجیل متی گوش دهید. انجیل متی فصل 25. موضوعات این فصل عبارتند از: مبحث روی کوه زیتون ادامه دارد، مثل 10 دختر باکره، قنطارها و داوری قومهای غیر یهودی. در این فصل جواب عیسی به سؤال علامت آمدن تو چه خواهد بود را توسعه و به تفصیل شرح می دهد. این سؤال در متی فصل 24 آیه 3 مطرح شده بود. در اینجا مسئله 10 دختر باکره وجود دارد که خالص بودند و اصالت ایمان قوم اسرائیل را مورد امتحان قرار می دهد. در مسئله قنطارها ایمان خدمتگزارانش مورد آزمایش قرار می گیرد. در قسمت داوری غیر یهودیان در مورد حق آنان در ارتباط با اجازه ورود به ملکوت و پادشاهی آسمانی سخن گفته می شود. این فصل اهمیت آمدن مسیح را نشان می دهد تا آنجایی که در ارتباط با این گروه های مختلف دنیا می باشد. یک تجزیه و تحلیل دقیق تر از گروه ها آشکار خواهد کرد که نکته اصلی می تواند به یک حالت و دید و رابطه شخصی با عیسی مسیح مربوط باشد. مسئله 10 دختر باکره پایه و اساسی برای ایمان افرادی است که به روبوده شدن بخشی از ایمانداران از این دنیا باور دارند. گروه کسانی که به روبوده شدن بخشی از ایمانداران باور دارند، افرادی خیلی خوب به نظر می رسند. وقتی من به تازگی در منطقه کشی شده بودم، در یک جلسه آموزش کتاب مقدس با چند نفر آشنا شدم که به من در برنامه ریزی کنفرانسی در مورد کتاب مقدس در آن منطقه کمک می کردن. این جلسات از قبل توسط معلمی تعلیم داده شده بود که به روبوده شدن بخشی از ایمانداران باور داشت. صادقانه بگویم من این احساس را داشتم که معتقدان به نظریه روبوده شدن بخشی از مردم رفتاری از روی خودستایی داشتند و به نظر مغرور به کارهای خود بودند. من تا کنون هرگز شخصی از این معتقدان به این نوع باور را ملاقات نکردم که فکر کنن جزء 5 دختر باکره عاقل نیستند. در واقع تا کنون در تمام طول زندگیم من با شخصی برخورد نکردم که فکر کند هم ردیف دختران باکره نادان می باشد. در آن زمان من یک واعظ جوان بودم و در هنگامی که با آن گروه کار می کردم این احساس را داشتم که آنان اطمینان نداشتند که من واقعا یکی از آنان بودم. حدس من این بود که آنان مرا به عنوان یکی از دختران نادان در مثل 10 دختر باکره طبقه بندی کرده بودند. من خدا را شکر می کنم که وقتی زمان روبوده شدن برسد، هر ایمانداری به بالا برده خواهد شد و ما بر اساس اعمال خوب و لیاقت یا شایستگی خود برده نخواهیم شد. همه ما بر پایه و اساس فیض خدا اینجا را ترک خواهیم کرد. او ما را توسط فیض نجات داد، ما را توسط فیض حفظ می کند و توسط فیض نیز ما را از این دنیا بر خواهد داشت و وقتی که میلیون ها سال در آنجا زندگی کنیم بر پایه و اساس فیض خواهد بود. مثل 10 دختر باکره به کلیسا اشاره نمی کند، به قوم اسرائیل مربوط است. دوست من، ما باید اجازه دهیم خداوند ما سؤال های این مردانی را که رسولان او بودند پاسخ دهد. آنان از او این سوال‌ها را پرسیدند. اگر سعی کنیم از مطالب او این برداشت را داشته باشیم که او درباره موضوعی کاملا متفاوت با ما صحبت می‌کند، مانند این است که سخن او را قطع کرده‌ایم. اجازه دهید فقط گوش کنیم و اگرچه او در حال سخن گفتن با اشخاص دیگر است، ما نیز از این مثل‌های عالی او درس‌هایی را که در زندگی خودمان کاربرد دارد را دریافت کنیم. مثل 10 دختر باکره. در انجیل متی فصل 25 آیه 1 می‌خوانیم: واقعه ملکوت خدا شبیه ماجرای آن 10 دختر جوانی است که ندیمه‌های عروسی بودند. این ندیمه‌ها چراغ‌های خود را روشن کردند تا به پیشواز داماد بروند. برای درک بهتر آداب و رسوم قوم اسرائیل در دوره عهد جدید، ما به یک نسخه سوریه‌ای از کتاب مقدس به نام پشیتا اشاره می‌کنیم. اگرچه تمام قسمت‌های متن آن قابل توصیه نمی‌باشد، اما در مورد آداب و رسوم آن روزگار نکاتی را روشن می‌کند. ترجمه پشیتا از آیه مورد نظر ما در اینجا نشان می‌دهد که دختران باکره رفتند تا داماد و عروس را ملاقات کنند که به این معنی است که داماد از مراسم ازدواج برای مراسم خوردن غذا در عروسی در حال آمدن است. درک من این است اگر مراسم ازدواج مسیح با کلیسا در آسمان صورت می‌گیرد، مراسم خوردن غذا در عروسی روی این زمین خواهد بود. قسمتی از انجیل لوقا به این نکته اشاره دارد. در انجیل لوقا فصل 12 آیه 35 الی 36 در آنجایی که خداوند هشدارها و مثلها را عنوان می کند می گوید همواره لباس بر تن برای خدمت آماده باشید. مانند خدمتکارانی که منتظرند اربابشان از جشن عروسی بازگردد و حاضرن هر وقت که برسد و در بزند در را به رویش باز کنند. میبینید مراسم عروسی انجام شده و عروس با داماد است. آشکار است اگر او از جشن عروسی میآید عروس همراه او میباشد. هیچ کس به ماه عسل به تنهایی نمیرود. اگر چنین کند دیگر ماه عسل نیست. بنابراین در اینجا در مثل 10 دختر باکره مسیح به عنوان داماد تصویر شده است، در حالی که عروس را به همراه خود می آورد و ایمانداران روی زمین منتظر او هستند تا بیاید. در دوره رنج و زحمت عظیم و عذاب سختی که بر زمین اتفاق می افتد، مسیح در آن طرف در آسمان به همراه عروسش یعنی کلیسا که به نزد او بالا رفته بود به سر می برد. سپس در پایان 7 سال رنج و زحمت عظیم او همراه با کلیسا از آسمان به سوی زمین باز می گردد. اکنون در اینجا حالت و وضعیت کسانی است که روی زمین بوده وقتی او باز می گردد. در متا فصل 25 آیه 2 الی 4 می خوانیم 5 تن از این ندیمه ها که عاقل بودند در چراغ های خود روغن کافی ریختند تا ذخیره داشته باشند. اما 5 تن دیگر که نادان بودند روغن کافی نریختند. روغن سمبولی از روح خدا می باشد. در آن روز من فکر می کنم همانطور که در زمان آمدن اولیه او چنین بود، افراد نادرست و حیله‌گر خواهند بود. عیسی مسیح آنان را ریاکاران می نامد. زیرا چراغ دارند ولی روغن چراغ ندارند. در متا فصل 25 آیه 5 الی 7 می خوانیم چون آمدن داماد به طول انجامید، ندیمه ها را خواب در رو بود، اما در نیمه های شب در اثر سر و صدا از خواب پریدند. داماد می آید، برخیزید و به پیشواز بروید. ندیمه ها فوراً برخواستند و چراغ های خود را آماده کردند. توجه کنید که هم دختران عاقل و هم دختران نادان هر دو گروه در خواب به سر می بردند. تفاوت آنها در این بود که یک گروه از آنان روح القدس را که توسط روغن نشان داده می شود داشتند و گروه دیگر نداشتند، زیرا ایمانداران اصیل و حقیقی نبودند. خداوند ما این مسیر را با یک هشدار به پایان می رساند. در متا فصل 25 آیه 13 می خوانیم پس شما بیدار بمانید و آماده باشید، چون نمی دانید در چه روز و ساعتی من باز می گردم. دقت کنید که میگوید روز و ساعت، که از دیدگاه ما میتواند قرن یا سال نیز باشد. حالت و وضعیت آنانی که به او تعلق دارند در این دوره آینده باید آماده بودن باشد. این آن چیز مهم برای آنان است که انجام دهند. مسئله قنطارها، این مسئله دیگری است برای نسل آینده که منتظر بازگشت خداوند ما به زمین میباشند. در متا فصل 25 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم ملکوت آسمان را می‌توان با این حکایت نیز تشریح کرد. مردی عزم سفر داشت، پس خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه‌ای داد تا در غیاب او آن را به کار بیندازند. به هر کدام به اندازه تواناییشان داد. به اولی 5 کیسه طلا، به دومی 2 کیسه طلا و به سومی 1 کیسه طلا. سپس عازم سفر شد. دقت کنید ارباب به خدمتگزارانش بر طبق توانایی‌های شخصیشان مسئولیت‌ها را داد. در متا فصل 25 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم اولی که 5 کیسه طلا گرفته بود، بیدرنگ مشغول خرید و فروش شد و طولی نکشید که 5 کیسه طلای دیگر هم به دارایی او اضافه شد. دومی هم که 2 کیسه طلا داشت، همین کار را کرد و 2 کیسه طلای دیگر نیز سود برد. توجه کنید قنطارها مقداری پول بودند. آنان نماینده استعدادهای به معنای محبتها و عطایای طبیعی مانند یک استعداد موسیقی که یک نفر ممکن است داشته باشد نیستند. کاربرد برای ما این است که هرچه خدا به ما داده است بایستی برای او به کار بیندازیم و استفاده کنیم. در متی فصل 25 آیه 18 می‌خوانیم: ولی سومی که یک کیسه طلا داشت زمین را کند و پولش را زیر سنگ مخفی کرد. به همه آنان مقدار مشخصی پول داده شده بود و به آنان گفته شده بود از آن استفاده کرده و سود آن را به دست آورند. اما یکی پولی را که به او داده شده بود پنهان ساخت. او نسبت به اربابش وفادار نبود. در متی فصل 25 آیه 19-25 چنین می‌خوانیم: پس از مدتی طولانی ارباب از سفر برگشت و خدمتگزاران خود را برای تسویه حساب فراخواند. شخصی که 5 کیسه طلا گرفته بود 10 کیسه طلا تحویل داد. ارباب به او گفت: آفرین، آفرین، حال که در این مبلغ کم درست کار بودی مسئولیت‌های بزرگتری به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی من شریک شو. سپس آن که 2 کیسه گرفته بود جلو آمد و گفت: آقا، شما 2 کیسه طلا داده بودید، 2 کیسه دیگر هم سود آوردم. اربابش به او گفت: آفرین، تو خدمتگزار خوب و با وفایی هستی. چون در این مبلغ کم امانت خود را نشان دادی، حالا مبلغ بیشتری به تو می دهم. بیا و در شادی من شریک شو. آنگاه آخری با یک کیسه جلو آمد و گفت: آقا، من می دانستم که شما آنقدر مرد سختگیری هستید که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشته اید انتظار محصول دارید. پس از ترسم پولهایتان را زیر سنگ مخفی کردم تا مبادا از دست برود. بفرمایید، این هم پول شما. پاسخ اربابش به او چنین بود. در متی فصل 25 آیه 26-30 می‌خوانیم: ارباب جواب داد: ای آدم تنبل و بیهوده، اگر تو می‌دانستی که من آنقدر سخیر هستم که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشتم انتظار محصول دارم، پس چرا پولم را لااقل نزد صرافان نگذاشتی تا بهرهش را بگیرم؟ سپس اضافه کرد: پول این مرد را بگیرید و به آن شخص بدهید که 10 کیسه طلا دارد، چون کسی که بتواند آنچه که دارد خوب به کار ببرد به او باز هم داده می شود، ولی کسی که کارش را درست انجام ندهد آن را هر قدر هم کوچک باشد از دست خواهد داد. حالا این خدمتگزار را که به درد هیچ کاری نمی خورد بگیرید و در تاریکی بیندازید تا در آنجا از شدت گریه دندانهایش را برهم بفشارد. در این مثل برای ما یک اصل بزرگ وجود دارد. این مثل داده شده در نور این واقعیت که همه ما، شما و من، در حضور خدا خواهیم ایستاد و حساب پس خواهیم داد که چگونه آنچه را او به ما داده است به کار برده و مورد استفاده قرار داده ایم. خداوند از ما نخواهد پرسید چقدر برای او انجام داده ایم، بلکه چقدر امین و وفادار بوده ایم نسبت به آنچه او از ما میخواست انجام دهیم. برای فرزندان خدا 2 نکته مهم است که بایستی انجام دهند. 1. پیدا کردن آنچه خدا میخواهد تا ما انجام دهیم، یعنی معین کردن آن قنطار یا توانایی که او به ما داده است. 2. وفادار بودن در بکار بردن و استفاده از آن. خدا به بعضی از ما خدمت بسیار کوچکی میدهد و این ممکن است ما را ناراحت و آشفته سازد. اما اگر ما از آن افرادی هستیم که فقط یک قنطار داریم، خدا از ما انتظار دارد با آن قنطار نسبت به او وفادار باشیم. داوری غیر یهودی ها. در این فصل خداوند ما در حال هوشیار ساختن قوم خدا است درباره این واقعیت که ما بایستی خودمان را برای آمدن او آماده بسازیم. این نکته حقایقی است که در چند آیه بعدی می‌بینیم. در طی دوران رنج و زحمت عظیم، همه ملت‌های غیر یهودی این فرصت و امکان را خواهند داشت که پیام خدا را بشنوند و آن را بپذیرند. انجیل ملکوت آسمانی خدا در میان همه غیر یهودیان موعظه خواهد شد. به ما این چنین گفته شده است: اما بعضی از آنان پیام رسانان خدا، برادران مسیح و در نتیجه مسیح را رد می کنند. در متی فصل 25 آیه 31 می خوانیم: هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. قطب اصلی مبحث روی کوه زیتون به سمت مکانی می رود که عیسی مسیح را بر تخت پادشاهی این جهان قرار دهد. این پیام انجیل متا می باشد. در واقع پیام تمام کلام خدا است. اکنون می توانیم ببینیم که همه ملت ها داوری خواهند شد. ممکن است بپرسید آیا منظور اشخاص نیستند؟ بله، می توانید آن را به عنوان اشخاصی که ملت ها را تشکیل می دهند ببینید. اما ملت ها نسبت به خدا مسئول هستند. در متی فصل 25 آیه 32 می خوانیم: سپس تمام قوم های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همانطوری که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کند. من نمونه و مثالی را نمی دانم که در آن خدا اشخاص را بز بخواند. تمام انسان ها به عنوان گوسفند نامیده شدند. آنان دو نوع هستند: گوسفندان گم شده و گوسفندان نجات یافته. در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 6 می خوانیم: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خود را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. گوسفندان گم شده و گوسفندان نجات یافته وجود دارند و نه گوسفند و بزها. من فکر می کنم در اینجا بزها به گروه ملت ها اشاره می کنند. اکنون توجه کنید آزمایش و امتحان چیست. در متی فصل 25 آیه 34 الی 40 می خوانیم: آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. زیرا وقتی من گرسنه بودم شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم مرا به خانه تان بردید، برهنه بودم به من لباس دادید، بیمار و زندانی بودم به عیادتم آمدید. نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت: خداوندا، کی گرسنه بودی تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودی تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودین تا شما را به منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم؟ کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم؟ آنگاه به ایشان خواهم گفت: وقتی این خدمات را به این برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید. آن 144 هزار یهودی که در زمان رنج و زحمت عظیم و عذاب سخت مهر شده اند، به میان تمام ملت‌های دنیا خواهند آمد تا پیام انجیل ملکوت آسمانی خدا را اعلام کنند، که این پیام چنین خواهد بود که بایستی مسیح را به عنوان فدیه قربانی برای گناهانشان بپذیرند و برای آمدن نزدیک و فوری او آماده باشند. بعضی ملت‌ها مسیح را رد خواهند کرد. ضد مسیح خون پیام رسانان خدا را خواهد ریخت و آنان را به قتل خواهد رساند، و هر که بخواهد به آنان جرعه ای آب بدهد جان خود را به خطر خواهد انداخت. دادن یک جرعه یا لیوان آب به کسی در زمان ما ارزش کمی دارد، اما در زمان رنج و زحمت عظیم ارزش بسیاری خواهد داشت. به معنی این است که برای عیسی مسیح ایستاده اید. پایه و اساس داوری قوم ها و ملت ها این خواهد بود که عیسی مسیح را میپذیرند یا او را رد میکنند. او در اینجا میگوید: وقتی این خدمت ها را بر این برادران من میکردید، در واقع به من مینمودید. زیرا این فرستادگان و پیام رسانان او را معرفی میکردند. این راهی خواهد بود که آنان به ایمان درباره پیام نزدیک بودن ملکوت آسمانی و توبه و بازگشت به سوی مسیح برای نجات یافتن شهادت دهند. برای آنانی که رد کنند فقط داوری و مجازات خواهد بود. در متی فصل 25 آیه 45 الی 46 می‌خوانیم: در جواب خواهم گفت: وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. و این اشخاص به کیفر ابدی میرسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. تمام ملت‌ها وارد ملکوت و پادشاهی هزار ساله خواهند شد. در این میان افرادی خواهند بود که مسیح را رد خواهند کرد. اما داوری ملت‌ها در زمان آمدن دوباره مسیح تعیین کننده این خواهد بود که کدام ملت‌ها وارد پادشاهی هزار ساله خواهند شد. این داوری و قضاوت متفاوت با همه داوری‌ها خواهد بود.